سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله حمدا لا منتهى له إلا رضاه حمدا لا ثواب لقائله إلا الجنة نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله نفس أمارة خودم را أولا و همه شما عزیزان برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی در این ماه مبارک رمضان. بنا شد بحث مستمر جامعه نمونه اسلامی را موقتا رها کنیم و به عنوان درس تقوا و درس وظایف ما در ماه مبارک رمضان گوینده و شنونده مستمع خطبه حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی باشیم. اون که صاحب جوامع الکلم هست، او که لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، او سخن بگوید و ما هممون مستمع باشیم و انشاءالله خدای متعال هم به کلمات مبارکات حضرت خاتم الانبیا در قلبهای بنده و شما اثر و برکت و توفیق بیش از پیش عنایت بفرماید. قبلا شنیدیم که خاتم الانبیا طبق این نقل فرمود مردم شما در شهر الله به ضیافت خدای متعال دعوت شدی و در بهترین زمانها قرار داریم و این تهدید رو شنیدیم که اگر کسی از این فیض با عظمت محروم شد، شقی و بدبخت و شقاوتمند است. بعد حضرت خاتم الانبیا برای ما بیان کرد در این ماه چه کنیم. فرمود یک به یاد قیامت باشید، فذکروا بجوعکم و عطشکم، جوع یوم القیامت و عطشه. و بعد به ما فرمود در این ماه مبارک به فکر فقراتون باشید، تحننوا علی ایتام علی فقرائکم و مساکینکم. و فرمود در قدم بعدی به بزرگترهاتون، اینجا به قرینه معلومه یعنی بزرگترهای سنی، اونایی که سنشون بیشتر است، احترام کنید، توقیر کنید. به بچه ها و کوچکترهاتون محبت کنید، عاطفه و رحمت خودتون را به اونها نشون بدید. و در آخرین جمله‌ای که هفته قبل عرض شد، فرمود صله رحم کنید و به خیشاوندانتون ارتباط و اظهار محبت کنید، صله رحم و صلوا ارحامکم. این پنج دستور بود که در خطبه های قبل شنیدیم. امروز به اندازه فرصتی که در اختیار هست به چند دستور دیگر خاتم الانبیا توجه میکنیم. در ادامه این خطبه حضرت بیان میکند وظایف ما را راجع به مجاری ورودی و خروجی قلب ما و روح ما و روان ما. قبل از بیان روایت عرض می کنم عزیزان بزرگوار، روز داران نمازگزار، وجود مبارک شما مثل یک دریاست. این دریا رودهایی به اون وارد می شوند، رودهایی از آن خارج می شوند. این وجود شما، این قلب شما، این قلب المؤمن که فرمودن عرش الرحمن است، پاکی و ناپاکی آن، خیر و شر آن، سعادت و بدبختی آن به واسطه این ورودی ها و این خروجی هاست. اگر آن رودخانه هایی که به این دریای قلب وارد می شود کثیف و ناپاک و پلید باشه، این دریا را آلوده و پلید می کنه. اگر خروجی ها هم پلید باشه، باز همینطور قلب را گرفتار و پلید خواهد کرد. لذا مسئولیت مهم بنده و شما اینه که نگهبان خوبی برای این ورودی ها و خروجی ها باشیم. این جمله نقل شده از امیرالمؤمنین علیه السلام که از اون حضرت سوال کردند آقا شما به این عظمت، به این مقام، به این رتبه و جایگاه به چه وسیله رسیدی؟ خیلی مهمه، سوال خیلی مهمه، مسئولون عن خیلی مهمه. ببینید داره به دومین شخص عالم امکان میگه راز موفقیت تو چیه، سر موفقیت تو یا علی ابن ابی طالب علیه السلام چیه، چه کردی که به این جایگاه رسیدی؟ بسیار سوال عجیبی. اون چه که نقل شده طبق این نقل، امیر المؤمنین فرمود کنت بوابا علی باب قلبی، من نگهبان در قلب خودم بودم که تونستم به اینجا برسم. خیلی حرف. اگر یک ماه مبارک رمضان بنشینیم و با همدیگه فکر کنیم و صحبت کنیم رو همین جمله کوتاه علی ابن ابی طالب علیه السلام، جا داره و شایسته است. پاسبان حرم دل شدم شب، همه شب به تعبیر حافظ، پاسبان حرم دلمون بشیم. این دریای مواج بیکرانه ای که عرش الرحمن است، حرم الاله است، کی وارد میشه، چی وارد میشه، چی خارج میشه، چی صادر میشه؟ پیغمبر اکرم توی این فراز از خطبه به ما یادآوری میکند. میفرماید سه جمله در این قسمت هست. اول میفرماید واحفظوا السنتکم و غلوا ابصارکم اما لا یحل النظر الی، واحفظوا اسماعکم اما لا یحل الاستماع الی. اولین جمله خروجی مهم قلب ما و روح ما و روان ما را به ما یادآوری میکنه مواظبت کنیم. یکی از مهمترین خروجی های قلب و روح ما زبان ماست، نطق ماست، بیان ماست، سخن ماست. میفرماید واحفظوا السنتکم، جلو به زبانتون رو بگیرید. دقت کنید در اون دوتای بعدی میگه جلو گوش رو از غیر حرام بگیرید، از غیر، از اون چی که حلال نیست بگیرید. در چشمم میگه جلو چشم رو از اون چی که حلال نیست بگیرید، از حرام جلوگیری کنید. اما عجیبه در زبان این نیست. من مراجعه کردم مخصوصا روی این نکته به مصادر مختلف، دیدم همه جا که این خطبه رو نقل کردن همینجور نقل کردن. در اونجا داره، در چشم، در گوش میگه از اونی که حلال نیست جلوگیری کنی، اما زبان رو که میگه مطلق میگه، حذف متعلق، میگن مفید عمومه. واحفظوا السنتکم، به طور مطلق مواظب این زبان باشید. آمد خدمت خاتم الانبیا طبق نقل مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل می کند، عرض کرد یا رسول الله اوصنی، یا رسول الله من وصیت، فرمود زبانتو کنترل کن. شاید طرف فکر کرد که این ساده است، دوباره عرض کرد یا رسول الله اوصنی. بعضی وقتها بعضی ها هستن دنبال سیرن، دنبال سلوکن، دنبال به قول خودمان و به قول خودشون دنبال آدم شدنن، میخوان اصلاح بشن، میخوان کمال پیدا کنن، هی دنبال کسی میگرده آه چه کنم چه کنم چه کنم. فکر میکنن که مثلا یه نسخه خاصی باید باشه، یه دستور خاصی باید باشه، یه شربتی، یه قرص، یه آمپولی از که آدم اصلاح بشه. این نیست. دوباره عرض کرد یا رسول الله اوصنی، فرمود زبانت حفظ کن. بار سوم عرض کرد یا رسول الله اوصنی، الله اکبر، فرمود زبانت رو حفظ کن. بعد حضرت فرمود ویحک و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم، وای بر تو، مگه مردم به رو در آتش جهنم میفتن به غیر واسطه همین دستاورد زبانشون؟ زبانه که ما رو بیچاره کرد. یک کلمه ای که اهانت به مؤمن باشه، یک کلمه ای که غیبت مؤمن باشه، یک کلمه ای که آبروی مؤمن باشه، یک کلمه ای که موجب نفرت قلبها بشه، موجب دعوای دو نفر بشه، موجب بحث دو نفر بشه. روایت داریم میفرماید خدای متعال عذابی می کند زبان را که هیچ عذری را چنان عذابی نمی کند. زبان عرض می کنه خدایا چرا من باید عذابم از همه سنگین تر باشه؟ خطاب می رسد به واسطه یک کلمه تو خونها ریخته شد، به واسطه یک کلمه تو ناموسها مورد تهاجم قرار گرفت، به واسطه یک کلمه تو اموالها از بین رفت. به عزت و جلالم تو را عذابی می کنم که هیچ عضوی را چنین عذاب نکند. خیلی روایت داره، من میخواستم بعضی از روایت ها را عرض کنم. چقدر من محتاج این روایت ها هستم، چقدر ما محتاج این روایت ها هستیم، چقدر جامعهمون احتیاج به این روایت ها. اصلاح از همینجا شروع میشه. روایتی از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فناس، چقدر این روایت عجیبه. فرمود در بنی اسرائیل کسی، آی عزیزان، به خصوص جوانها، دختران جوان، پسران جوان، اونایی که دنبال خودسازی و سیر و سلوک معنوی هستیم، در این روایت امام رضا برای ما نقل میکنه، برای ما درس داره و الا نمیفرمون، نمیخواد قصه برای ما بگه. فرمود در بنی اسرائیل کسی که میخواست عبادت کنه، وارد این مسیر سیر و سلوک و اصلاح نفس و اینها بشه، 10 سال کنترل زبان میکرد، صمت میکرد. این مرحله اولشه. همینطور که آیت الله العظما بهجت نمیشن، همینطور که آیت الله سید مهدی بحرالعلوم نمیشن، همینطور که سید ابن طاووس نمیشن، همینطور که شهید اول و شهید ثانی نمیشن، همینطور که امام خمینی و امثال ذالک نمیشن. فرمود 10 سال مقدمش صمت بود، سکوت بود، کنترل زبان بود. پیغمبر اکرم رد میشد، دید یه خانمی جاریه و کنیز خودش رو فحش میده، فرمود غذا بیارید طبق این نقل این بخوره. گفت یا رسول الله من روزه دارم. فرمود کیف تکونین صائمه و قد سببت جاریتک، چطور تو روزه داری فحش میدی به جاریه؟ خدا روزه رو قرار داده که جلو گناهان و اشتباهات رو بگیره. بعد یه جمله گفت که عشقها جاری می شود، دلها می شکند. فرمود ما اکثر الجوا و اقل الصوا، چقدر گرسنه ها زیادن و چقدر روزدارها کمن. ما اکثر الجوا و اقل الصائم، گرسنه ها خیلی هست اما اونی که روزه نگه داشته کمه. خیلی این جمله تهدید سنگینی است. خب فرمود برسیم به بقیه خطبه شریفه هم. فرمود وحفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم اما لا یحل النظر الیه و غضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم. اینجور خطبه، چشماتون رو ببندید از اون چه که حلال نیست برای شما. اونی که حلال نیست عمده و مهمش نگاه به نامحرمه. البته نگاه های حرام دیگه هم داریم، نگاه به خانه دیگران جوری که راضی نیستن، نگاه به نامه دیگران جوری که لازم نیستن، نگاه به اسرار دیگران، عکس های دیگران، اینها هم نگاه های حرامی است. اینها رو چشم ببندید. روایتی است از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده، میخواستم عرض کنم، فقط یک دو کلمش رو، یک دو جمله کوتاهش عرض میکنم. این برای خود من دیدن مجدد این روایت برام یک غنیمتی بود. فرمود بهره ای نمیبرد انسان، مضمون فرمایش حضرت، به مثل اون بهره ای که از بستن چشم نصیب انسان می شود. بعد فرمود چشم را نمی بندد انسان از گناه مگر اینکه برای قلب مشاهده عظمت محقق می شود. بعد می فرماید پیامبر فرمود غضوا ابصارکم ترون العجایب، چشماتون رو ببندید تا شگفتی های عالم را ببینید. آیا شیخ عباس تربتی، این مرد بزرگ، خیلی شاید آشنا باشید با ایشون، کتابی درباره ایشون نوشته شده، فضیلت های فراموش شده، فرصت تفصیلش نیست ولی اگر خدا توفیق داد عرض خواهم کرد که در اواخر عمرش ائمه به دیدارش میان، اون جریان عجیبی که نه زمان خودش گفتن مثل مدعیانی که میگن، نه بعد از اینکه ایشون مرحوم شد، پسر ایشون آقای راشد که در رادیو تهران سخنرانی میکرد از علما بود، اونم نه در زمان خودش، اینو نوشت وصیت کرد بعد از مرگ من منتشر بشه. خب جریانی داره، ائمه به زیارت به دیدارش آمدن چند روز قبل از مرگش و حتی حضرت زینب سلام الله علیها هم تشریف آوردن. خب چجور به اینجاها میرسن؟ ایشون میگه آمد پدرم مهمان من شد در تهران. واقعا اینا رو که عرض میکنم از خدا میخوام هم به خودم هم به شما توفیق بده اینا حجت بر علیه ما نباشه، توفیق پیدا کنیم بفهمیم، بیشتر بفهمیم، بیشتر دقت کنیم. میگه پدرم آمد تهران دیدن ما. خب از تربت از خراسان پا شده آمده تهران، مرکز پایتخته، ما ایشون رو سوار کردیم، بعضی جاها بردیم اینجا ما میبردیم نشون بدیم، ایشون نگاه نمیکرد، حواسش توی خودش بود. گفتم آقا ما برای شما میگیم، چه علت داره؟ نه، فرمود این مناظر دل رو مشغول میکنه، حرام نه حلالش، دل رو مشغول میکنه. اینایین که نگهبان قلبشون بودن، من بنده بیچاره هم در این قلب رو باز گذاشتم، همه چیز در این قلب جا گرفته، حالا شب 21 میخوام بگم الهی بکه یا الله، همه چیز جلو چشمم رژه میره، در قلب باز بوده، مهمانهای ناخونده تو این قلب زیادن. فرمود گوشهاتون رو ببندید از اون چه که برای شما حلال نیست. این ورودی این دریا رو کنترل کن، موسیقی های حرام، موسیقی های لهوی و مناسب جلسات لهو و لعب را هیچ کس از فقها ها اجازه نداد، نه امام، نه دیگران، نه دیگران، کی اجازه داد؟ حرامه، چه شب عروسی باشه چه شب عزا باشه، حرام. غیبت مؤمنین، تهمت به مؤمنین، بدگویی مؤمنین، عیبجویی مؤمنین، حرامه، حرامه. پیغمبر طبق روایتی فرمود نزهو اسماعکم، پاک کنید گوشهاتون رو از شنیدن غیبت، زیرا شنونده غیبت شریک غیبت کننده است در گناه. استاد اخلاق امام مرحوم آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی در جلسه ای بودن، یکی از آدمایی که دهنش چاک و بندی نداره دهنش وا کرد که غیبت کرد، تا آمدن بهش بگن که خب، میگه اشکهای این عالم رو صورتش آمد، فرمود 40 روز منو به زحمت انداختی تا دوباره اینو پاکش کنم، 40 روز منو به زحمت انداختی تا اینو پاکش کنم. خدایا در این ظهر روز جمعه در این خانه امام حسین، من از زبان خودم میگم، فکر میکنم همه این عزیزانم این آرزوشون باشه، این خواستشون باشه، خدایا دلهای ما مشغول شد، خدایا نامهای اعمال ما آلوده شد، خدایا عمر ما گذشت، از ماه مبارک رمضان تو هم دو ثلثش گذشت، داریم به ثلث آخر ماه رمضان نزدیک میشیم. اگر توفیق تو دستگیری نکنه بقیه عمرم همین جوری خواهد گذشت، مایه حسرت و غفلت. خدایا تو را به این روز عزیز، به این ماه عزیز، به این مکان عزیز، به این ساعت عزیز، به این نماز واجب عزیز سوگندت می دهیم، به همه ما توفیق توبه و ترک گناه عنایت بفرما، توفیق بهترین بهره برداری از ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و بقیه عمر به ما مرحمت فرما، ما رو در مقابل شیطان و نفس اماره و شهواتمون پیروز فرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما، گناهان ما رو ببخش و بیامرز، دلهایی رو که ظلم کردیم به اونها از ما راضی فرما، امواتمون زبی حقوقمون پدر و مادرمون همه حقدارانمون همه اموات از دوستان امیر المؤمنین ببخش و بیامرز، توفیق اخلاص در عمل، توفیق خیر، جریان خیر برای مردم به دستهای ما، توفیق خدمت به اسلام و مسلمین به همه ما مرحمت بفرما. خدایا اولاد ما، زراری ما، نسل ما تا قیام قیامت، ما و نسل ما رو تا قیام قیامت از امیر المؤمنین و اولادش جدا مفرما. خب نداشتم ادامه خطبه رو هم عرض کنم ولی دیگه فرصت گذشت، فقط دو تذکر کوتاه. اول اینکه شبهای 19 و 21 و 23 در راه، احتمال شب قبل در این سه شب فراوانه. بعضی از بزرگان ما یک سال تمام رو کامل تمام شب رو به عبادت ایستادن، مرحوم میرزای خمی نقل میکنن، برای اینکه شب قدر رو درد. برای ما توجه در حد سه شب خیلی سنگین نیست، اگرچه روزش کار هست، گرفتاری دارید میدونم، اما 360 چند روز رو برای جسممون کار کردیم، برای زن و بچه‌مون کار کردیم، برای اجاره خانه و برنج و گوشت و روغن کار کردیم، این سه شب هم بیاید برای این دل بیچارمون کار کنیم، برای جبران گذشتمون کار کنیم. خدایا توفیق بهترین بهره برداری از این شبها به همه ما عنایت بفرما. شهادت حضرت امیر المؤمنین هم در پیش حادثه بسیار مهمی که من در خطبه بعدم اشاره خواهم کرد، انشاءالله در تجلیل و در تعظیم این شعیره بزرگ الهی، در اعلام عزاداری و اظهار عزاداری و اظهار وفاداری به اولین مظلوم عالم کوتاهی نکنیم. هر کجا هستی، در هر حسینیه، در هر مسجدی، هر جایی که پرچم امیرالمؤمنین بلند حضور پیدا بکنید تفاوتی نمیکنه. هر جا که بهتر استفاده میکنید، هر جا که بهتر تأثیر میگیرید انشاءالله، ولی در تجلیل و تعظیم این روز و این شبها و عزاداری بر حضرت امیرالمؤمنین کوتاهی نکنید، که نمیکنید. بنده هم به عنوان یادآوری عرض میکنم، ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله.